برداشت بکنن. و از جهت دیگر مرحوم الهی قمشه‌ای با همه این ابعادی که داره می شود گفت که در کنار اون اندیشه فلسفی یک منطقدان قوی هم هست، یعنی باز منطق را به عنوان ابزار برای اینها قرار داده است. جنبه دیگر مرحوم الهی قمشه‌ای پرداختن به مباحث کلامی و عقیدتی است که از این جهت هم او را باید یک شخصیت متکلم برجسته قلم داد کرد. با این زوایایی که در مرحوم الهی قمشه‌ای وجود داره، باید به معنای واقعی کلمه او را به عنوان یک حکیم برجسته قلم داد
کرد. حکیم جامع و شرایط و مجمع علوم و اخلاقیات در درون این شخصیت به جمع واحدی رسیده،
که گاهی وقتا امکان جمع این در واقع ابعاد گوناگون ممکنه در افراد امکان پذیر نباشه، چون بعضی از مباحثی که ما داریم به گونه هستن که در واقع کسب یک معرفت و دانش گاهی وقتا مزاحمت ایجاد میکنه برای کسب معرفت دیگر. به عنوان نمونه اگر شما نگاه عقلانی افراطی داشته باشید به مباحث، این باعث میشود که نگاه نقلیتون کمرنگ بشه، یا گاهی وقتا نگاه برهانی و استدلالی وقتی قوی می شود ممکنه نگاه فطرت و درون کمرنگ بشه. ولی مرحوم الهی قمشه‌ای این ابعاد را در همدیگه جمع کرده و از این جهت یک شخصیت در حقیقت برجسته شده است.
متشکرم آقای دکتر. ورودی بحثمون در واقع ناظر بود به وجوه مختلف شخصیت آیت الله محی الدین مهدی الهی قمشه‌ای، که انشالله پیشتر و بیشتر به این مسائل و این زمین ها عطف توجه خواهیم داشت. از طریق خط تلفن دوست عزیز و فرهیخته شاعر آینی، متفکر و نویسنده دوران ما، استاد افشین علا دعوت من رو پذیرفتند و همین امروز با هم صحبت کردیم و عنایت کردند و دعوت ما رو پذیرفتند. منتسبند به دودمان مرحوم الهی قمشه‌ای و از نزدیک با زیست این دودمان ارتباط داشتند و دارند. عرض سلام دارم خدمت شما استاد افشین علا و خوشحالم که امشب در خدمت جناب عالی هستیم.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، جناب دکتر، مهمان گرانقدرتون و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم استاد. از جناب عالی در واقع درخواست و سخن ابتدایی ما آن است که آنچه در مقام عمل و در رفتار اخلاق عملی در میان فرزندان مرحوم الهی قمشه‌ای، مرحوم مهدیه الهی قمشه‌ای دیده اید و دیگران، آقای دکتر حسین الهی قمشه‌ای و نزدیکان دیگر، کمی از اخلاق خانوادگی و تأثیر منشی که آیت الله الهی قمشه‌ای داشتند بر فرزندانشون برای ما بفرمایید، چون از نزدیک مواجهه داشتید.
بله، البته مواجهه بنده با مبوعی مثل سخن گفتن پیرامون حکیم الهی قمشه‌ای حکایت قطره و اقیانوسه و مبهوت میمونم که از چه زاویه‌ای باید صحبت بکنم. یکی از حسرت‌های بزرگ من این هست که چرا نتون در زمانی به دنیا نیامدم که بتونم محضر اون بزرگوار رو درک بکنم، چرا که نه فقط از طریق خانواده ایشون بلکه از زبان بسیاری از بزرگان علم و ادب و فلسفه و معرفت در روزگار ما توصیفات شگفت‌انگیزی از استاد بزرگوار حکیم محی‌الدین شنیدم. یعنی کمتر شخصیتی رو من میتونم در تاریخ معاصر نام ببرم که همه نهله ها و با کسبت های مختلف، چه دانشگاهی، چه حوزه‌ای، چه در عرصه مرجعیت و اجتهاد و چه در حوزه ادب و فلسفه و عرفان، این گونه شیفته دانش و مرام و مشی این شخصیت بزرگوار باشن. کما اینکه یک بار در محضر زندیات حضرت علامه حسن‌زاده آمودی از زبان ایشون من شنیدم که
رضوان الله تعالی علیه،
بله، که از شاگردان خاص حکیم بودن، شنیدم که گفتن ما انقدر عاشقانه تلمذ میکردیم در محضر استاد که وقتی ایشون به سجده میرفت گاهی وقتا من صورتم رو به کف پاشون میمالم. همسر مرحوم حکیم خانم تربتی که سال 88 در 100 سالگی از دنیا رفتن، ایشون نقل میکردن که شاگردان خاص علامه مثل خود مرحوم حسن‌زاده آملی، حضرت دکتر الله جوادی آملی که در منزل سالهای طولانی میومدن و درس میخوندن محضر استاد، گفت یکی از شگفتی های این بود که هرگز این دو بزرگوار تکیه به دیوار ندادن، همیشه دو زانو نشستن. ما اگر مثلا متکایی میذاشتیم قبول نمی کردن و می گفتن ما در بحضرشون باید دو زانو بشیم حتی اگر ساعت به طولانی باشه. یعنی انسان ها رو محو و شیفته خودشون می کردن این شخصیت بزرگوار. حالا جلوه شاعری ایشون هم که جای بحث زیادی داره، اما اون چه که من در فرزندان ایشون و خاندان ایشون دیدم، یک نگاه عاشقانه به جهان هستی. یعنی در محضر این بزرگواران انسان غم‌های روزگار رو فراموش میکنه و کمتر من چنین فضایی رو دیدم که ضمن این که آمیخته با معنویت و دیانت هست، سرشار از شادی و بدون هیچ گونه درگیری با رنج ها و مشغله های روزگار، انگار در فضای دیگری جز زیبایی انگار واقعا نمی بینن. خود مرحوم خانم مهدی اداره قمشهی که من سالها سعادت این رو داشتم در خدمتشون باشم، با وجود حتی مصیبت های پیاپی که ایشون دیده بودن، داغ فرزند دیده بودن، دوبار داغ دو جوان دیده بودن، هرگز ما ندیدیم که اون سیمای آسمانی متبسم نباشه و همیشه شکرگزار بودن، همیشه مضمون و پیام برای شادی داشتن و این مضامین رو از آیات قرآن و از ابیات شاعران ایرانی میگرفتن و ما جوانترها با یک زبان شیرین ارائه میدادن که پذیرفتنی بود. من میتونم بگم که نگاه عاشقانه به هستی بزرگترین میراثی بود که حکیم الهی قمشه برای فرزندان خودشون به جا گذاشته.
متشکرم استاد. علا در واقع این نگاه عاشقانه ناظر است به عمق ادراک حکمت زندگی، ناظر است به عمق ادراک حضور خداوند در زندگی، عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، زل عجب بل عجب من عاشق این هر دو زد. در واقع گویی این مسیر رو آیت الله محی الدین الهی قمشه‌ای آنچنان نوزج دادند و منتشر کردند در میان فرزندانشون که همینطور که می‌فرمودید مرحومه مهدی الهی قمشه‌ای می‌فرمودید که همیشه شادمانی در چهرهشون وجود داشت. نعمت شادمانی نعمت مهمی است استاد، علا که امروز در میان زندگی ما آدمیان کم است.
واقعا همینطوره. ایشون بارها میگفتن که اگر قرار بود که خداوند موهبت‌های خودش رو بین این چندین میلیارد انسانی که روی کره زمین ساکن هستن به نسبت مساوی تقسیم بکنه، به ما ایرانی‌ها خیلی بیشتر از سهم ما رسیده. و من تعجب بکنم که چرا گاهی وقتا شما جوان‌ها افسرده میشید، شما جوان‌ها ناامید میشید و هر روز من طلوع خورشید رو جشن میگیرم و از تمام لحظاتم بهره میبرم تا زمانی که خداوند این فرصت رو اختیار من گذاشته. و ایشون تعبیر میکرد به یک سفر توریستی، گفت ما که خونمون اینجا نیست، که ما خودمون خونه در عالم بالا داریم. خداوند لطف کرده یک سفری ما رو فرستاده، فرصت مطالعاتی رو به ما داده، من از این لحظه لحظهش استفاده میبرم. حالا در سفر اگر هتل پنج ستاره بهمون دادن طبها، اگر ندادن یه مسافرخونه میگیریم دور هم خوشیم، اگر ندادن چادر میزنیم یه جایی دور هم مینشینیم و خوش هستیم. بگذاریم اوقات هم دیگر رو تلف نکنیم، از لحظه هایی که خداوند بهره داده، هر لحظه میلیارد ها میارزه، بهره ببریم و سبکبار از این عالم بریم.
خب این خیلی نحوه متینیست از زیست معنوی که جناب عالی می‌فرمایید. متشکرم. بریم اتاق فرمان، در خدمت استاد افشین علا و آقای دکتر روحی هستیم، پیرامون زندگی حکیم الهی مرحوم الهی قمشه‌ای.
من ختم می‌کنم به شعر مرحوم پدر که بیا تا شمع هم تا پروانه هم یار هم باشیم، در این صحرا بهار هم گل هم خار هم باشیم. گر از دام جهان رستیم هم پرواز هم گردیم، ور از تیر فلک خستیم در تومار هم باشیم. رقیب ار آتش افروزد که ما را خانمان سوزد، پناه هم ز آه دیده خونبار هم باشیم، ز آب دیده خونبار هم باشیم. شب صحبت شب ظلمت، چراغ شادی از صحبت برافروزیم، به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم. الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم، چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم. و سلام.
ابیاتی رو آقای دکتر حسین الهی قمشایی خواندن که منقول است این ابیات رو وقت بیماری آقای حسین الهی، والد گرامیشون آیت الله الهی قمشایی، سرودند و بیان همین ابیات و گفتگوی همین ابیات موجب درمان بیماری ایشون شده. استاد افشین الله، چون میدونم مسافر هم هستید و وقت جناب عالی رو هم خیلی نمیخوام بگیرم، از جنبه ادبیاتی هم برای ما صحبت بفرمایید. ادبیات عارفانه و عاشقانه ای که در ابیات آیت الله الهی قمشه‌ای موج میزند. خب بالاخره حکمای ما و فیلسوفان ما در سنت اسلامی که از زینت‌های وجودیشون زینت شعر و ادبیات پارسی است، از این جنبه هم به خصوص که جناب عالی در شعر تبحر عمیقی هم دارید برای ما بفرمایید.
عرض شود خدمتتون که به طور طبیعی هم که شما فرمودید فضای روزه، فضای فلسفه، فضای حکمت و عرفان، باعث بزرگان ما اکثرا به زیور شعر هم درش آراسته بودن و با شعر معنوس بودن. منتها عموما این طور بوده که در حاشیه اشتغالات علمی خودشون یک نیم نگاهی به ادبیات هم داشتن، اما وجه شاعرانه حکیم الهی قمشه‌ای شعر به معنای خاص کلمه است. یعنی ایشون جدای از وجوه دیگری که شخصیت ممتازه ایشون داشت، یک شاعر به معنای خاص کلمه بودن و اشعار ایشون که پرشمار هم هست در این زمینه قابل بررسی و تأمل بسیار. من احساس میکنم که ویژگی های شعر حکیم الهی قمشه‌ای تحت شعاع عظمت سایر وجوه شخصیتی ایشون قرار گرفته و بهش پرداخته نشده، در حالی که ابیاتی در اشعار ایشون، ابیات درخشانی وجود داره که هم درش نوآوری هست، هم شور و شعف وصف‌ناپذیری که مختص خود شاعر هست و یک انگیزهای عاشقانه‌ای که کمتر در نمونهای مشابه اون دیده میشه در این ابیات ما میتونیم مشاهده بکنیم. حالا مثلا من الان نگاه میکنم اشعار زیادی از ایشون پیش روی من هست، ولی
بله.
چون هم وقت شما رو کمتر میخوام بگیرم،
استفاده میکنیم
چه در وزن، چه در مضمون، چه در نوع نگاه و چه در مهندسی واژگان و مفاهیم، ما با یک شاعر به معنی واقعی کلمه طرفیم. گل برم از با خار اگر بگذارم، سمزه آن گل ازار اگر بگذارم، از خم و پیچ سپهر دون و هم آسان، پیچ و خم زلف یاو اگر بگذارم، زمزمه عاشقانه در شب تعطیل برکشم از دل وقار اگر بگذارم، خوش بود آهنگ درس و بحث و تجرد زیر و بم روزگار اگر بگذارم، همچو الهی بهانه جویم و گریم، همچو الهی بهانه جویم و گریم، خنده هر نابکار اگر بگذارم.
خب خیلی تعبیرات فوق‌العاده است که این تجرد و بودن در عارفانگی زندگی رو با واقعیت زندگی که روزگار اگر بگذارد ایشون عجین کرده و در واقع زیست عارفانه رو واقع گرایانه گویی زندگی کرده. درسته استاد عبدالعلا؟
دقیقاً همینطوره. یعنی در خاطراتی که از ایشون نقل میشه که ما این متفاوت بودن و ممتاز بودن رو میبینیم. یک بار نقل میکردن زنده یاد مهدی الهی قمشه‌ای، مهدی خانم،
بله رضوان الله علیه،
چون این خانواده ماهای از سال در مشهد ساکن می شده. گفتن یک بار که از مشهد برگشته بودیم تهران، و ما بچه ها از سر کوچه با شده ها بیشتری به سمت خونه رفتیم، با ذوق اینها وارد کشته، دیدیم که در نبوده ما دوست آمده و کل اساس خانه رو برده، یعنی خانه رو خالی باقی گذاشته بود. می گفت حالا خانوم ها بچه ها بر سرزنان خیلی ناراحت ها، اینها مرحوم الهی از عقب می اومدن و دیرتر از دیگران وارد شدن و تعجب کردن چرا بچه ها میگفتن اینقدر
ناراحته.
بله، وقتی متوجه شدن که این اتفاق افتاده لبخند زدن، گفتن خب این کارا رو نداره که یک مجموعه از اشیا از یک مکان به مکان دیگری از کره زمین منتقل شده، فنا که به فنا که نرفته که، فانی که نشده که، اصلا دلیلی برای غم گساری وجود نداره. یعنی نگاهشون به هستی یک همچین نگاهی بود. یا زمانی که ایشون با مرحوم مدرس در همون اوایل دوران طلبگی خودشون همبند بودن، زندانی بودن، چون هر دو بزرگوار از یک شهر بودن، مانوس بودن با هم دیگه و با هم هجرت کرده بودن به تهران.
بله.
نقل می‌کردیم دو سه ماهی ایشون زندانی بود در دوران رضاخان. البته خب می‌دونید که ایشون شخصیت سیاسی نداشته.
همینطور.
ولی به هر حال شاید به خاطر همراهی با مرحوم مدرس ایشون زندانی بود. بعد که می‌خواستن ایشون رو آزاد بکنن، خیلی شوخ طبعانه به این مسئولان زندان میگفتش که ما اینجا نشسته بودیم، داشتیم کار خودمون میکردیم، تفسیر خودمون مینوشتیم، شعر خودمون میگفتیم، آبگوشتمون هم حاضر بود، حالا چرا ما رو آزاد بکنید؟ الان باید بریم تو حجره خودمون دغدغه نون و آبگوشتمون هم داشته باشیم.
بله.
بسیار شخصیت شوخ‌طبع و کسی بودن که همیشه نظرشون اسباب اندفاع خاطر همه اخشار بود.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی استاد افشین علا. چون میدونم که مسافر هم هستید، فرصت جناب عالی رو خیلی نگیرم. از ابیات دیگری هم از مرحوم الهی قمشه‌ای در فصل الخطاب سخنتون اگر نکته‌ای رو بفرمایید استفاده خواهیم کرد.
یکی دو بیت میخونم از این وقت شما رو.
خواهش میکنم.
عشق را دویدم هر روی فنگ و خواهه، خدا هزار امید یک هزاره. و فکر میکنم همین خطاب دو سران باشید به واقع هم بیشون ترجمان همین یک بیت بیراری میکردن اون روی که چاره یک نظاره مشروع که همسان شاکر میکردن که شون رو پاسده میدن و همیشه میگهان بودیم سایی سر از پشنه پر میدن یا نه، یعنی ساعت ها برای مثلا این سجده طول میکشید و صدای گریه ایشون بلند رو به قنوت نماز های شبشون دوچار آرتی میشدن که مرحومه مهدی خانم میگفتن ما همه نگران بودیم قلب پدر از بیست عاشقانه و سر نماز و نیایش حاضر میشدن، اما در اصلی زندگی پیامات شادی و امید برای همگان بودن.
ممنونم از حضور جناب عالی استاد افشین علا و امیدوارم که انشالله بتوانیم در برنامه دیگر از نزدیک در خدمتتون باشیم. متشکرم. از جناب عالی خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز با ادامه برنامه هستیم. ممنونم.
همین مرحوم آقای الهی قمشه‌ای این نغمه حسینی او یه منظومه است دیگه. نغمه حسینی رو ایشون برای همین پسرش حسین آقا که حالا مطرحه برای او گفته، اینو خود مرحوم آقای الهی برای من شخصا ایشون تعریف کرد این قضیه رو که این بچه مریض بود و ایشون قطع امید کرده بودن از اینکه این بچه شیرخواره بوده، زنده بمانه نذر میکنه که اگر این بچه زنده بمونه این ایشون یک منظومه‌ای بگه درباره امام حسین. و گفت مشغول فکر شدم دیدم بچه هم داشت میمرد، بچه اون ساعتهای آخر بود و داشت از بین میرفت میمرد، برای اینکه مادرش نبینه جون کندن بچه رو بهش گفتم بره بالا پشت بام، گفتم برو بالا پشت بام سرت برره کن دعا کن پلان کن، به این بهانه خواستم از بالا سر بچه دورش کنم که جون کندن بچه رو نبینه. اما خودم این نظر به ذهنم رسید که اگر این بچه خوب شد، من یک چیزی بگم، منظومه‌ای بگم درباره امام حسین. بعد شروع کردم فکر کردن که آره مثلا از کجا شروع میکنم، چیزی میگم فلان، و همطور ذره ذره تو ذهنم رسیدم به علی اصغر و تشنگی علی اصغر. یهو به ذهنم اومد که این بچه 3 روزه 4 روزه به دستور دکتر نه آب خورده نه شیر. دکتر گفته بوده آب و شیر بر این ضرر داره، اگه بخوره میمیره. گفتم این بچه تشنه است. گفتم با خودم که این که داره میمیره، بذار من آب بهش بدم بمیره دیگه، حالا که داره میمیره اقلا تشنه نمیره. میگو بلند شدم آب آوردم، با قاشق چایخوری ذره ذره آب ریختم لای لبهای این بچه. 1-2 بار که این کار کردم دیدم چشماش واش، بیشتر آب بهش دادم شروع کرد گریه کردن. رفتم دم راپله مادرش رو صدا کردم، گفتم که بیا بچت شیر میخواد. گفت مادره فکر کرد بچه مرده، من با این زبان دارم میگم که بیا بچه تو شیر بده. آمد پایین دید نه بچه داره گریه میکنه و شیر میخواست، برنکه شیر دادن. گفت بچه خوب شد، گفت بچه خوب شد. البته این رو ایشون در همون مقدمه نغمه حسینی این داستان رو ذکر کرده. اونی که ایشون به من گفت من حالا نقل کردم با اونی که توی مقدمه نغمه حسینی اندکی تفاوت داره. بله، در دفتر کون و مکان نام حسین آمدش از آسمان. این همین حسین الهی که در رومه اجرا میکنه همینه، این مال اینه. در دفتر نام و نشان نام حسین آمدش از آسمان. قرار نغمه حسینی رو گفته ایشون و یکی از بهترین شعرهای آقای الهی قمشه‌ای همین نغمه حسینی است.
آقای دکتر، در باب زندگی نامه جناب الهی قمشه‌ای به اساتید ایشون هم آقای دکتر روحی باید بپردازیم. و ساختار اساتید خیلی مؤثر هست در آن زمینه‌ای که در واقع فرد در او تحقق وجودی پیدا میکنه. با جناب علی صحبت بکنیم فکر میکنم. از طریق خط تلفن آقای دکتر سالاری هم به جمع ما پیوستن، معاون پژوهشی دانشگاه صدا و سیما و از اساتید فلسفه و عرفان که از دوستان خوب بنده هستن. یه عرض سلامی داشته باشیم. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر سالاری، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. خب آقای دکتر روحی، از اساتید بفرمایید که من سوالات خودم رو هم از آقای دکتر سالاری داشته باشم.
بسیار خب، یکی از نکاتی که قبل از اشاره به اساتیدشون من باید عرض کنم، مرحوم حکیم الهی قمشی علاوه بر اون تخصص‌های مختلفی که عرض کردم، یکی از جنبه‌های مهم دیگرش که حالا تو اونجا من شاید بی توجهی کردم و عرض نکردم، بحث فقاهت ایشون هست و انصافاً ایشون یک مجتهد مسلم هست. این رو هم باید در نظر بگیم که او را می شود یک فقیه هم در نظر داشت. اما در رابطه با اساتید، اتفاقاً یکی از شاید بهره‌های خوبی که خدای متعال به مرحوم حکیم الهی قمشه‌ای داده، برخورداری از اساتید متنوع و برجسته است که قطعا دیدن این اساتید متنوع از او یک شخصیت جامع الاطرافی رو شکل داده و به وجود آورده. که اگر بخوایم ریز اساتیدشون رو خوب نام ببریم، ایشون از اساتید فراوانی بهره بردن، اما از مشهورترین اساتید مرحوم الهی قمشه‌ای مرحوم شیخ محمد حکیم خراسانی که ایشون از شاگردان مرحوم میرزا جهانگیرخان قشقائیه. و من فکر میکنم، البته این تحلیل خودمه و اونچه که خودم به دست آوردم، برجستگی های اخلاقی و عرفانی مرحوم الهی قمشه‌ای ناشی از اون آثاری است که از طریق مرحوم حکیم خراسانی از میرزا جهانگیرخان قشقائی به ایشون رسیده است.
میراثدار اون برجستگی‌های اخلاقی و عملی است.
بسیار، همین که آقای الان فرمودن، ایشون بعضی از نکات اخلاقی ریزی را رعایت می‌کردن که شاید خیلی‌ها نسبت به اون توجه نمی کردن. خب می دونید که این رعایت امور اخلاقی ریز از ویژگی های برجسته مرحوم جهانگیرخان قشقایی هستش و من گمان می کنم از این طریق رسیده. از در واقع مشهورترین اساتید برجسته مرحوم الهی قمشه‌ای مرحوم آیت الله سید حسن مدرس هست که ایشون نکته جالبی که در واقع یاد کرده از درس های مرحوم مدرس بیان میکنه، میگه که مرحوم مدرس درس های علمی، فلسفی، عرفانی و علوم نقلی و عقلی رو به گونه شجاعانه و جذاب به ما میگفتن که در پایان جلسه درسیشون ما به وجد میومدیم و این وجد در ما یک شور و شوقی را به وجود میکنیشون تعبیر داره که حالت قهرمانی و پهلوانی در ما شکل میگرفت و اتفاق میافتاد. خب این مرحوم مدرس، خب ببینید یک علاوه بر اون جنبه سیاسی برجسته که داره، انصافا یک عارف برجسته است و شخصیت خودساخته است که
کمتر هم بهش پرداخته شده. یعنی ما فقط جنبه سیاسی مرحوم مدرس رو دیدیم،
دقیقاً هم جنبه علمیش هم متاسفانه کمتر. یعنی مرحوم مدرس عموم مردم ما که شاید اطلاعات تخصصی در موردشون نداشته باشن، این شخص را به عنوان یک مبارز سیاسی قلمداد کنن، در حالی که انصافا او یه مجتهد مسلم و یک فیلسوف و شخصیت برجسته هم هست که من فکر میکنم اگر یه زمانی فرصتی باشه در مورد خود مرحوم مدرس، در مورد اندیشه‌های فلسفی و علوم عقلانی ایشون هم میشود گفتگوهای مفصلی کرد و این شخصیت رو به در واقع مخاطبان معرفی کرد. حتی به نظر من میشه کنگره در این باب برگزار بشه که در واقع ما به این جنبه مرحوم مدرس بپردازیم. از اساتید برجسته دیگر مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای، آیت الله عظما حسین قمی هست که
حسین قمی
هم خوش آمدید که از فقیهان برجسته زمان خودش، بلکه برخی او را در زمان خودش به عنوان برجسته ترین فقها میدونستن. او هم یک فقیه در اینی که برجسته هست، شخصیتی است که در رویدادهای سیاسی هم حضور بسیار پررنگی داره و اون مسئله کشف حجابی که از روی رضاخان در واقع اتفاق میفته و مقابله که مرحوم حاج حسین قمی انجام میده، خب این بازم یه جنبه است که به نظرم جای پرداختن بهش داره و فکر میکنم شاید برجستگی های فقهی مرحوم الهی قمشه‌ای بیشتر برگرده به حاج حسین قمی. از شخصیت های دیگری که به نظر میرسه بحث منطق، حکمت، هیئت و علوم ریاضی رو مرحوم الهی قمشه‌ای از او برگرفته باشه، شیخ اسدالله یزدی معروف به مرحوم حراتی هست که او هم در بحث منطق و همچنین حکمت و هیئت و علوم ریاضی برجستگی های فراوانی داره و گفته شده است که او هم در زمان خودش به ویژه در بحث منطق و هیئت جزء برجسته ترین شخصیت ها قلمداد می شده. این شخصیت های در واقع ذو ابعاد وقتی شاگردی در تلمذ میکنه در نزد این مجموعه برجسته با ابعاد مختلف، خب قطعا باید از این شخصیت یک شخصیت علمی برجسته ای رو در حقیقت به وجود بیاره و بسازه.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر سالاری، به اساتید مرحوم آیت الله محی الدین مهدی الهی قمشه‌ای پرداختیم، به سمتی هم رجوع بکنیم که اساتید برجسته معنوی او کسانی هستند که در طول تاریخ زمان عارفان ربانی و صمدانی بودند. خب شرح فصوص الحکم و شارح فصوص الحکم و مدرس فصوص الحکم آیت الله الهی قمشه‌ای است. یه وقتی با استاد اکبر ثبوت صحبت می‌کردم از نزدیک و خاطرات بسیار خوبی از مدرسه فصوص الحکم آیت الله الهی قمشه‌ای رو برای من نقل می‌کردن که این مدرسه هم عمل بود و هم نظر. چرا آیت الله الهی قمشه‌ای به سمت ابن عربی و دیدگاه‌های ابن عربی این همه علاقمنده؟
عرض کنم آیت الله الهی قمشه‌ای که هم فیلسوف بود و هم عارف بود و هم شاعر و هم فقیه و واقعا حسن یوسف دم عیسی داری، آنچه نیکان همه دارند تو تنها داری، ایشون عارف بلا بود و عارفان واقعا و حقیقتا وقتی که در سلک الله قرار میگیرن اون واقعیت رو در میابن، مثل حضرت امام، مثل آیت الله شاه‌آبادی، این بزرگانی که به ابن عربی بسیار علاقمند بودن و واقعا مجددین عربی هم یک شخصیت ممتاز و برجسته است در تاریخ عرفان که اگر بگیم قابل مقایسه با چه کسی است، مگر مولانا را بخواهیم